بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت الخروج من المغصوب او وجوبه، اما الناحیه الاولى فقد تعددت الاقوال فيها، فقيل بحرمت التصرف الخروجی فقط، وقيل بوجوبه فقط، ولكن يعاقب فاعله، وقيل بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، وقيل بحرمته ووجوبه معا، وقيل لا هذا ولا ذاك، ومع ذلك يعاقب عليه. فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الأول إلى آخر. عرض می شود که بحث ما در این بود که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد با عدم مندوحه و نبودن راه فرار و تمکن جایز هست یا جایز نیست. صورت وجود مندوحه که بخش اصلی و شاخه اصلی بحث ما را تشکیل میداد، اون صورت در مباحث پیشین مطرح شد. صورت عدم وجود مندوحه که بخش فرعی و شاخه فرعی بحث ما را تشکیل میداد، از جلسه گذشته این رو شروع کردیم. معنای اجتماع امر و نهی در شیء واحد مع عدم المندوحه، معناش این است که مکلف جمع بین امر و نهی در شیء واحد کرده، مجمع العنوانین را اختیار کرده، اما نه به سوء الاختیار بلکه لا به سوء الاختیار، روی اضطرار و ضرورت چنین کاری رو کرده، مضطر بوده. فرمودن که این صورت اضطرار خودش دو جور هست: تارتن اضطرار انسان لا به سوء الاختیار هست، یعنی خودش موجب این اضطرار و ضرورت نشده، بلکه امر شارع یا ظلم ظالم یا عوامل دیگر سبب اضطرار این مکلف شده اند. این یک حسابی دارد. و تارتن اضطرار به سوء الاختیار است، خود انسان با دست خودش خودش رو مضطر کرده و مجبور ساخته. مثل اینکه آدمی به سوء الاختیار با اراده خودش وارد ارض غصبی شده و بعد که وارد ارض غصبی شد، به این فکر افتاد که هرچه سریعتر این مکان غصبی را ترک بکند. در اینجا این آقا، این انسان مضطر است و مجبور است به این که این حرکات خروجیه را انجام بده، از سرزمین غصبی خارج بشه، ولی این اضطراری است که خود او با دست خودش برای خودش ایجاد کرده، خودش رو مضطر کرده، کسی مجبورش نکرده بود وارد ارض غصبی بشد تا حالا مضطر بشد به این حرکات خروجیه و تصرفات خروجیه. اونجا که اضطرار لا به سوء الاختیار باشد که مقام اول بحث ما را تشکیل میداد، این در بحث گذشته عنوان شد و بررسی شد. رسیدیم به مقام دوم، یعنی مواردی که اضطرار به سوء الاختیار باشد، مثل همین مثالی که الان عرض کردیم که شخصی با اراده و اختیار خودش، بدون این که کسی او را مجبورش بکند، بدون این که زور و سرنیزه بالای سرش باشد، اجبار و اکراهی بالای سرش باشد، وارد عرض غصبی شده و بعد به این فکر افتاده که هرچه سریع تر عرض غصبی ترک بکند. خب کسی که در حال خروج از عرض غصبی است، خود همین حرکاتی که انجام میده، گام هایی که برمیدارد به منظور تخلص از غصب و خروج از دار غصبی، خود این هم یصدق علیه الغصب، یصدق علیها التصرف در ملک غیر، در حالی که این مکلف مضطر است به این تصرفات، ناچار است که این تصرفات را انجام بده. حالا بالنسبه به این تصرفات خروجیه و حرکات خروجیه، از طرفی این مکلف امر دارد به این که اخرج من هذا المکان، هرچه زودتر باید این مکان غصبی را ترک بکنی. از طرفی هم نهی دارد به این که لا تغصب، نهی لا تغصب روی عنوان رفته، روی طبیعت غصب رفته و عنوان غصب انطباقش بر این فرد هم مسلم است. بنابراین نهی لا تغصب اینجا را هم میگیره. این عمل واحد که تصرفات خروجی باشد، هم مأمور به است و هم این عمل واحد منهی عن هم هست. و ضمناً هم این آقای مکلف به سوء الاختیار چنین وضعی را برای خودش پیش آورده و چنین اضطرار و ضرورتی را برای خودش ایجاد کرده، کسی مجبورش نکرده بود. حالا اسم این مسئله که اضطرار به سوء الاختیار باشد، با این مثالی که گفتیم، اسمش در اصطلاح حضرات اصولیین متأخر به نام التوسط فی الارض الغصبیه یا فی المغصوب مشهور و معروف شده. حالا در رابطه با این مسئله توسط فی المغصوب، حالا دیگه اینجور بحث میکنیم، رو این عنوان تکیه میکنیم، اصطلاحی بحث میکنیم. در رابطه با این مسئله التوسط فی المغصوب در دو مقام و در دو ناحیه بحث می کنند. مقام اول، آیا این تصرفات خروجیه و حرکات خروجیهی که مکلف انجام می ده به منظور تخلص از غصبیت و نجات پیدا کردن از غصبیت و از عرض غصبی، آیا این حرکات بر مکلف واجبه یا این حرکات برش حرامه؟ این یه بحث. بحث دوم و مقام دوم اینه، این نمازی که انسان در حال خروج انجام میدهد، فرض کنید که وقت زیغ است تا بخواد از عرض غصبی خارج بشه، نمازش قضا میشه، مجبور نماز رو بخونه، آیا این نماز قضایی صحیح هست و مجزیه و موجب امتثال امر مولا می شود به نتیجه فلا یجب الاعاده قضاءً، یا این عمل مجزی نیست و صحیح نیست، باطله و یجب علیه که بعدن در خارج وقت و در عرض مباح این نماز رو قضا بکن. این دو مرحله. اما مقام اول از بست در این که آیا این تصرفات خروجیه محکوم به وجوب هستند؟ یجب علی المکلف التصرفات خروجیه فقط یا محکوم به حرمت هستند؟ یحرم علیه این تصرفات فقط یا هم محکوم به وجوبن و هم محکوم به حرمت، جمع بینهما شده، یا نه محکوم به وجوبن و نه محکوم به حرمت؟ قصه چیه؟ در این رابطه اقوال و نظرات فراوانی ابراز شده که مرحوم مظفر در حدود 5 قول و 5 نظریه را اینجا ذکر می‌کنند و ما فهرستوار این انظار و نظریات را عرض می‌کنیم. نظریه اول، یک عده از قبیل خود مرحوم مظفر معتقد هستند به این که این تصرفات خروجیه و حرکات خروجیه فقط و فقط حرام است و لیس الا محکوم به وجوب نیست، بلکه فقط محکوم به حرمت و موجب عقاب هم هست. همین قدم هایم که برمی داره و تصرفاتی که انجام می داد سبب لیل عقاب. این یک نظر. نظریه دوم، عده مثل مرحوم صاحب فصول معتقد هستند به این که این تصرفات خروجیه فقط و فقط واجب است و لیس الا محکوم به حرمت نیست، و مع ذلک که واجب هست مرتکب آن و فاعل آن و شخص متصرف به این تصرفات خروجیه عقاب هم داره، معاقب هم هست، هم برش واجبه این حرکات رو انجام بده و هم ضمناً عقاب هم برای این حرکات داره. این دو نظر. نظر سوم، عده از اصولیین از قبیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای نائینی معتقد شدن به این که این تصرفات خروجیه فقط و فقط واجب است و مع ذلک فاعلش هم معاقب نیست. صاحب فصول می گفت واجب و فاعل این عمل عقاب هم دارد، ولی این حضرات میگن واجب، این حرکات واجبه و فاعلش هم معاقب نیست. این سه نظر. نظر چهارم، مرحوم میرزای قمی از علمای شیعه و بعضی از علمای معتزله که به هشمیه باشن، پیروان ابو هاشم معتزلی، اینها معتقد هستند به این که این تصرفات خروجیه هم واجب است و هم حرام، هم محکوم به وجوب هست و هم محکوم به حرمت. اینم یک نظر. نظریه پنجم، مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقد است به این که این تصرفات خروجیه نه محکوم به وجوب است و نه محکوم به حرمت، بلکه این تصرفات خروجیه جایزون، مباحون، و مع ذلک شخص بر این تصرفات خروجیه عقاب میشه، معاقب هم هست. این هم نظر مرحوم صاحب کفایه. خب، اقوال به صورت فهرستوار عنوان شد. ببینیم قول حق کدومه و دلیلش چیه. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما حق همون قول اول است که این تصرفات خروجیه فقط و فقط حرام هستند و فاعلشون هم معاقب هست، دیگه صحبتی از وجوب در کار نیست. این نظریه مرحوم مظفره. بعد می‌فرمایند که ما باید ادله بخشی از این اقوال و انظار خمسه را بیان بکنیم تا قول حق در این وسط روشن بشه که از این اقوال پنجگانه قول اول حق است به چه دلیل. اما دلیل قول اول، قول اول این بود که این تصرفات خروجیه فقط حرام است و لیس الا فاعلش هم معاقبون، عقاب هم برش هست. این نظریه و این قول مبتنی بر این مبناست که کسی معتقد باشد که پیش از دخول این مکلف در دار غصبی به سوء اختیار خودش، بر این مکلف کلیه تصرفات غصبیه آنن فآنن حرامه، چه تصرفاتی که معنون به عنوان دخول هست وارد عرض غصبی میشه، گامهایی که برمیداره و جلو میره، و چه تصرفاتی که معنون به عنوان بقا هست در وسط عرض غصبی، یک ساعت، دو ساعت، یک روز میسته و مینشیند باقی میمونه، و چه تصرفاتی که معنون به عنوان خروج هست تلاش میکند که از عرض غصبی خارج بشه، حرکات خروجیه. خب بگیم این نظریه که میگد حرامون فقط بنابر این است که کلیه این تصرفات برش حرام باشه، اونگاه این مکلف قبل از اینکه وارد عرض غصبی بشود تصرفات خروجیه هم از جمله اموری بود که برش حرام بود و او قدرت امتثال این حرام رو داشت، یعنی میتونست وارد عرض غصبی نشود و خودش رو مستر به این حرکات خروجیه نکنه، ولیکن به دست خودش خودش رو وارد عرض غصبی کرده، به سوء الاختیار وارد عرض غصبی شده و حالا مستر است به این که این حرکات خروجیه رو انجام بده، این اضطرار را خودش برای خودش ایجاد کرده، این مانع از ثبوت حرمت نیست. به قول حضرات میگن الامتناع به سوء الاختیار لا ینافل اختیار، امتناع و اضطرار و ضرورت و ناچاری که به سوء الاختیار برای انسان پیش آمده منافی با اراده و اختیار و توانایی انسان نیست، این مانع از اختیار نمیشد، پس او در این کار مختار بوده، به اختیار مرتکب حرام شده، بنابراین معاقب هم هست، این تصرفات بالفعل محکوم به حرمتن فهو معاقبون، بر این که مرتکب حرام شده. این دلیل قول اول که قول به حرمت بود. اما دلیل قول دوم، اون کسانی که قائل به عدم حرمتن که همه این اقوال چهارگانه در این جهت شریکن، قول دوم، سوم، چهارم، پنجم، همه و همه میگن که این تصرفات خروجیه حرام نیست. یه عده میگن واجب است، یه عده میگن نه واجب هم نیست. اونایی که قائل به عدم حرمت هستن اینا دلیلشون اینه، میگن که ما هم قبول داریم که این مکلف پیش از این که وارد عرض غصبی بشه متمکن بود از این که وارد این عرض غصبی نشه، میتوانست جلو اراده و میل خودش رو بگیرد و وارد عرض غصبی نشود، تا در نتیجه مبتلا بشه و مضطر بشه به حرکات خروجیه، به تصرفات خروجیه. ولی فعلا رو حساب بکنید، حالا این شخص علل فرض وارد شده و بعد از اینکه وارد شده الان بالفعل این آدم مضطره، نمیتواند این حرکات خروجیه رو رها بکنه، نمیتواند این تصرفات خروجیه رو رها بکند. اگر اینها رو از دست بده غصبش بیشتر میشه، عقابش بیشتر میشه، مجبور است. و وقتی که اضطرار آمد، خود شما هم قبول دارید که چنین تکلیفی به درجه فعلیت نمیرسد. رفع مستر رو الی، پس الان بالفعل این آدم مضطر است بر این حرکات خروجیه. به حکم حدیث رفع، اون تکلیف به حرمت از دوش این آدم برداشته میشه. فهذا تصرفات لیس به حرام، حرمتی در کار نیست. این هم خلاصه دلیل این دسته قائلین به عدم حرمت. مرحوم مظفر از این استدلال جواب میدن و اون جواب اینه، میفرمایند که درست است که این شخص همکنون به نسبه به این حرکات خروجیه مضطره، این قابل انکار نیست، ولیکن چنان که قبلا گفتیم الاضطرار علا قسمین، اضطرار دو جوره، تارتن اضطرار یه اضطراریست که مسبوق به اختیار نیست، به سوء الاختیار نیست، لا به سوء الاختیاره، به طور قهری و جبری براش پیش آمده، عوامل خارجی موجب شده، اراده او نقشی نداره در ایجاد سبب، ولی تارتن اضطرار یه اضطراریست که مسبوق به اختیار است، یه اضطراریست که خود انسان ایجادش کرده، ساخته و پرداخته دست خود انسانه. یعنی این مکلف قدرت داشت و میتونست وارد عرض غصبی نشه، خودش رو مضطر و مجبور نکنه به این حرکات خروجیه، ولی به سوء الاختیار وارد شده و الان خودش رو مضطر کرده. حالا اون اضطراری که شنیدید رافع اون تکلیف بردارنده حرمته یا بردارنده وجوب هست، اون اضطرار از نوع اول است، اضطرار لا به سوء الاختیار. اما اضطرار از نوع دوم، این رافع تکلیف نیست، این بردارنده تکلیف نیست، خود انسان به دست خودش این اضطرار رو ایجاد کرده، میتونست ایجاد نکنه، قدرت داشت بر ترک ورود تا به نتیجه مضطر نشه، خودش خودشو مجبور کرده، این موجب رفع تکلیف نیست، این منافی با اراده و اختیار نیست، این سبب اکراه و اجبار نیست. به قول حضرات الامتناع بالاختیار، امتناع یعنی اضطرار و ضرورتی که پیدا شده بر انسان به سبب اراده و اختیار خودش، این لا ینافی با اختیار، منافاتی با قدرت و توانمندی نداره، باعث نمیشد که این آدم غیر قادر باشد و مضطر باشد تا تکلیف از دوشش برداشته بشه. نه خیر، بل وجدان یستقو که این قادر بود این کارو نکنه، حالا که کرده پس عقاب داره. برای روشن‌تر شدن این مسئله یکی دو مثال خارجی میزنیم. مثال اول، فرض بفرمایید که یک کسی، یه مکلفی، یه مسلمانی یقین دارد که اگر وارد مجلس فلان سلطان شد حتما اهل مجلس یا این سلطان ظالم او را مجبور میکنن به این که با اونها همکاسه بشه، شرابی هم با اونها بنوشد، جامی هم این یکی سر بکشد، این را یقین داره و پیش از این که بیاد تو این جلسه متمکنم هست که وارد این مجلس نشه، میتونه اصلا نیاد، نیادم کسی بهش آزاری نمیرسونه، تمکن داره. اما حالا میلش کشیده، عشقش کشیده، به سوء الاختیار وارد این مجلس شده. بعد که وارد شد فعلا مستره، در ردیف وزرا و وکلا و اعیان و اشراف و رجال مملکتی نشسته و سلطان او را مجبورش میکند که از قافله شاربین خمر عقب نماند، او هم جامی را سر بکشه. خب این الان مستره، ولی این آدم نمیتوند عذر بیاره و بهانه بیارد که من چون فعلا مسترم پس شرب خمر بر من حرام نیست، اگه مرتکب شدم عقاب نیست ابدا. چنین عذری مقبول نیست، برای اینکه خودت به دست خودت این اضطرار رو ایجاد کردی. میتونستی وارد این مکان و این مجلس نشی تا مسترم نشی. حالا که وارد این مکان شدی و خودت رو مستر کردی، این گونه از اضطرارها و این گونه از ضرورتها رافع تکلیف نیستن، بردارنده حرمت نیستن. آقا باز هم حرمت به قوت خودش باقیه و چنین مکلفی معاقب هست. این یه مثال. قضاوت این مطلب هم دیگه به عهده خود شماست، یه امر وجدانی است. بل وجدان اینجا این آدم متمکن بود این کارو نکنه، به دست خودش این کارو کرده، بنابراین معاقب هست. مثال دیگر، فرض بفرمایید که یه انسان مادی مسلک رفته بالا یک ساختمان 100 طبقه 110 طبقه قرار گرفته و هی با خودش میگه زندگی چه فایده ای دارد، زندگی سراسر تکرار مکررات هست، من میخوام خودم را از بالای این ساختمان پرت بکنم و خودم را از دست این زندگی که همش تکرار مکررات هست راحت بکنم. روی همین اندیشه غلط و اندیشه باطل از بالای ساختمان خودش رو به زمین پرتاب می کند. چنین آدمی در وسط زمین و آسمان که داره مثل باد، مثل برق به زمین میاد و چند لحظه بعد نقش بر زمین میشه و مغزش متلاشی می شود، این آدم نمیتونه بگه که بین زمین و آسمان بگه که من که مسترم، من که مجبورم، چه بخوام چه نخوام به زمین خواهم خورد و مغزم متلاشی خواهد شد، بنابراین این کار من حرام نیست، این خودکشی من موجب عقاب نیست چون مسترم. آیا انسان عاقل این عذر رو میپذیرد؟ چنین عذری عند کرام الناس مقبول است یا مردوده؟ ابدا مقبول نیست. هر عاقلی او را ملامت میکنه، هر عاقلی او را مذمت میکنه. تو با دست خودت گور خودت رو کندی، با دست خودت خودت رو به نابودی سپردی. نمیتونی بگی من الان مسترم. نه خیر، یک آن قبل مستر نبودی، میتونستی خودت رو پرت نکنی، اراده کردی خودت رو پرت کردی، حالا مستر شدی. بنابراین این گونه از اضطرارها رافع تکلیف نیستن و مانع از ثبوت حرمت نیستن. پس اونایی که میگن حرام نیست این حرکات خروجیه به این دلیل که من فعلا مسترم، جوابشونو دادیم که این گونه از اضطرارها مانع از حرمت و فعلی شدن این تکلیف نیست. و اما دلیل قول به وجوب، اون کسانی که قائل هستند به این که این حرکات خروجیه واجب، چون یه عده گفتن حرام، یه عده گفتن نه حرام نه واجب، یه عده هم گفتن که این حرکات خروجیه نه تنها حرام نیست که بلکه واجبه، اینهایی که قائل به وجوب این حرکات خروجیه هستند، خود این حضرات دو بیان و دو دلیل برای اثبات وجوب آوردن و در حقیقت دو گروه هم. یک عده مدعی وجوب نفسی هستن، میگن این حرکات خروجی واجبون بالوجوب نفسی
و یک عده مدعی وجوب غیری هستن، میگن این حرکات خروجیه واجبون به وجوب مقدمی. اما اونهایی که وجوب را وجوب نفسی میدونن، حرفشون اینه، میگن ما در اینجا یک عنوان کلی داریم به نام عنوان التخلص عن الحرام. این عنوان یعنی فرار کردن و دوری جستن از حرام، خود را از حرام دور کردن، خود را از حرام نجات دادن، خلاص کردن. این عنوان کلی، این عنوان بلا اشکال عند العقلا یک عنوانی است بایسته و مطلوب. انسان باید از حرام دوری بجوید، از هلاکت خودش رو نجات بده، فاصله بگیرد. چنین عنوانی عند العقلا حسن و به حکم ملازمه هر امری که عند العقلا حسن و بایستنی شد، عند الشارع هم میشه واجب به وجوب نفسی و استقلالی. این عنوان کلی. اونگاه ما نحن فی مصداقی از مصادیق این عنوان است تصرفات خروجیه، حرکات خروجیه، خروج از دار قصبی، مصداقی از مصادیق عنوان التخلص عن الحرام است. معنون به این عنوان است، بنابراین التخلص عن الحرام واجب و این تصرفات خروجیه معنون به این عنوان است. اون عنوان کلی بر این تصرفات منطبق می شود، پس این تصرفات خروجیه میشه واجب به وجوب نفسی و استقلالی. این سخن کسانی که وجوب را وجوب نفسی می دونن. و اما کسانی که وجوب را وجوب غیری می دونن، اونا بیانشون اینه، میگن لا ریب در این که این حرکات خروجیه و تصرفات خروجیه مقدمتون برای تخلص از حرام و نجات پیدا کردن از حرام. این صغرا و تخلص از حرام واجب به همون بیانی که در بیان اولم گفتیم، حسنون عقلن و واجبون شرعن این کبرا. پس حرکات خروجیه مقدمتون للواجب، این هم نتیجه، این مرحله اول. مرحله دوم استدلالم اینه، حرکات خروجیه مقدمتون للواجب، این صغرا، و مقدمت الواجبه واجبتون این کبرا، فالحرکات الخروجیه واجبتون، اینم نتیجه. منتها واجب به وجوب مقدمی است، نه واجب به وجوب نفسی و استقلالی. اینم از این. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده ما هر دو نظریه و هر دو بیان مبتلا به اشکاله. هم اون نظریه که این حرکات را واجب به وجوب نفسی می‌داند خدشه داره، هم این نظریه که این حرکات را واجب به وجوب غیری می داند هر دو خدشه دارن. و ما به هر کدوم از این دو بیان روی هم رفته سه اشکال و سه ایراد داریم. اما ایرادات ما به بیانیه اول، یعنی به وجوب نفسی. اولین ایرادی که در اینجا داریم، این رو با ذکر یک مقدمه آغاز میکنیم، و اون مقدمه این است که عنوان تخلص از یک شی درست نکته مقابل عنوان ابتلاء به اون شی است، و این دوتا عنوان با همدیگر متقابلان هستند. هر کجا ابتلا بود تخلص نیست، هر کجا تخلص بود ابتلا نیست، تقابل دارن. تقابلشون هم از انواع و اقسام تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. یعنی ابتلا ملکتون امر وجودی است، مبتلا بودن، و تخلص عدم همین ملکه است، یعنی عدم الابتلا فی ما یمکن ان یکون مبتلیان، مبتلا نبودن در اون جایی که امکان ابتلا و مبتلا بودن وجود داشت. اینجور جای اگر انسان مبتلا به این امر نشد میگن تخلص پیدا کرده، خلاصی نجات پیدا کرده. این مقدمه کوتاه رو داشته باشیم. با حفظ این مقدمه، ایراد ما اینه، بفرماید که منظور شما از این تخلص از غصب و تخلص از حرام چیه؟ اون که میگید از تخلص عن الحرام حسنان عقلن و واجبان شرعن، منظورتون از این تخلص از حرام چیه؟ آیا مرادتون تخلص از اصل الغصب، این رو میگید واجبان شرعن، یعنی انسان از اول وارد ارض غصبی نشه، از اول خودش رو مبتلا به غصب نکنه، یا مرادتون تخلص از غصب زائده؟ تخلص از حرام یعنی از اینجا به بعد دیگه بیشتر نماند در عرض غصبی، خودش رو از غصب زائد نجات بده بعد از این که وارد شده. چون اگر بخواد در اونجا بمونه حرکات خروجیه رو انجام نده، ای چه بسا سالیانی در اونجا مرتکب غصب میشه، باید این حرکات خروجیه رو انجام بده تا از این غصب زائد نجات پیدا بکنه. کدوم یکی منظورتونه؟ اگر منظور شما تخلص از اصل الغصب، میگیم این فرمای شما قابل قبول نیست، به جهت این که فرض این است که این مکلف که مشغول حرکات خروجیه است، در حال انجام این حرکات خروجیه متخلص از اصل الغصب نیست، بلکه مبتلا به اصل الغصبه، به جهت این که همین گامی هم که برمی‌دارد خود این غصبه، خود این تصرف در عرض غصبه. پس این احتمال که نمیتونه منظور شما باشد از تخلص عن الحرام یعنی عن اصل الغصب. و اگر چنانچه مرادتون از این تخلص از حرام تخلص از غصب زائد باشه، اگر بمونه غصب زائد مرتکب میشه، باید خارج بشه تا مرتکب غصب زائد نشه. اگه منظورتون اینه، میفرماین که به نظر ما این حرکات خروجیه معنون به عنوان تخلص از غصب زائد نیستن. چرا؟ زیرا که همین الان در مقدمه گفتیم عنوان التخلص عن الغصب زائد نکته مقابل عنوان الابتلاء بالغصب زائد هست، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه است. خاصیت تقابل ملکه و عدم ملکه آن است که همون زمانی که ظرف وجودی این ملکه است، در همون زمان اگر این امر وجودی در این موضوع نبود، عدم ملکه جای او رو میگیرد، عدم ملکه صدق میکند. مثلا فرض کنید شخصی که هنوز به سنی نرسیده که دارای محاسن بشود و انبات لحیه پیدا بکند، به این آدم نمیگن کوسج، بلکه کسی که به سن 20 سال یا بیشتر رسیده و زمان اون فرا رسیده است که دارای لحیه و محاسن باشه. اگر در این زمان محاسن نداشت، اون موقعی است و که این آدم کوسه است، این آدم دارای محاسن نیست، اینجا یست و الا قبل از این مرحله لا یست و. پس باید از حیث زمانی اینا همزمان باشن، در همون ظرف زمانی که ملکه میتونست موجود بشه، اگر موجود نشد عدم این ملکه یست و. حالا در ما نحنفی این خصوصیت و این خاصیت وجود نداره. چرا؟ برای اینکه تخلص که میگه نکته مقابل ابتلاست، باید در همون زمانی که ظرف ابتلاء به غصب زائد هست. در همان زمان اگر ابتلا نبود، عنوان تخلص جای او رو میگیرد، نه جلوتر از اون زمان و نه بعد از اون زمان. اونگاه در مورد بحث ما، این حرکات خروجیه از حیث زمانی سبقت دارن بر زمان ابتلا به غصب زائد، چون این مکلف علی الفرض یک ساعت پیش از عرض غصبی خارج شده و اگر باقی میموند بعد از یک ساعت مبتلا به این غصب زائد میشد، ولی باقی نمونده خارج شده. بنابراین حرکات خروجیه نمیتونه معنون باشد به عنوان تخلص از حرام، به این عنوان نمیشه معنون باشه، بلکه باید بگیم که این مکلف در حال خروج و در حال بیرون آمدن نه مبتلا به غصب زائد هست و نه متخلص از غصب زائد، هیچ کدوم در اینجا صدق نمی کند، بلکه از لحظه ورود تا لحظه خروج این مکلف مبتلا به غصبیت، یک غصب ممتد، و بعد از خروج یقال برای این مکلف که هو متخلص من الغصب، چون در این ساعت بعدی میتونست مبتلا باشد ولی حالا مبتلا نیست فهو متخلص. بنابراین در فرض که عنوان التخلص عن الحرام واجب هم باشد، اما این حرکات خروجیه معنون به این عنوان نیستن تا واجب باشن به وجوب نفسی. این خلاصه ایراد و اشکال اول. و اما اشکال دوم و ایراد دوم اینه، می فرمایم که سلمنا، قبول کردیم که خروج از عرض غصبی، این حرکات خروجیه معنون به عنوان التخلص عن الحرام هست، ولی باز هم میگیم که خروج معنای خاصی داره. از خروج شما باید یه معنای خاصی رو اراده بکنید که این حرکات خروجیه جنبه مقدمی برای اون خروج دارن، نه این که از خروج خود این حرکات خروجیه اراده بشه، که در جواب اول این رو رد کردیم، گفتیم این منظور نیست. حالا اون معنای دیگر چیه؟ اون معنای دیگر این است که ما بگیم خروج نکته مقابل ورود هست و به قول منطقیین تعرف الاشیاء به ازدادها، معنای ورود عبارت است از کون در داخل دار غصبی بعد علم یکون، بعد از اینکه در اونجا نبوده، این معنای وروده. نکته مقابلش باید بگیم معنای خروج اینه، الکونو خارج دار بعد ماکان داخلن، بودن در خارج این دار غصبی بعد از اینکه داخل بوده، این معنای خروج است. و اما خود این حرکات خروجیه مقدمه این بودن در خارج دار غصبی هستن، نه اینکه خود این کون باشه. بنابراین باز هم مطلوب شما اثبات نمیشه. شما میخواستید ثابت بکنید که خود این حرکات خروجیه معنون به عنوان التخلص عن الحرام است، ولی دیدیم که نه، خود این حرکات معنون به این عنوان نیستن تا واجب به وجوب نفسی باشن، اینا مقدمیت دارن، حد اکثر میشن واجب به وجوب غیره. این هم اشکال دوم. ایراد سومی که در این مقام هست، که بعیده به اون قسمت ها برسیم، حالا تطبیقش بکنیم این بخش را، حرمت الخروج من المغصوب او وجوبه، این مسئله مورد بحثه، آیا خروج از عرض غصبی حرکات خروجیه حرامن و موجب عقاب یا واجبن؟ اما ناحیت الاولا، اون مقام اول بحث ما که راجع به حرمت یا وجوب این خروج باشد، فقط تعددت الاقوال فیها، متعدد شده از اقوال حضرات در این ناحیه اولا. فقیل، بعضی ها قائل شدن به حرمت این تصرفات خروجی فقط، گفتن فقط حرام است و لیس الا مرو مظفر، نظرشون همین، اگر حرام بود دنبالش عقاب هم دیگه حتمیه، جای بحث نیست. و قیل به وجوبهی فقط، صاحب فصول رحمت الله علیه قائل شده به وجوب این خروج و این تصرف خروجی فقط، بلکن یعاقب و فائلو، گفته در این حالی که واجب است و لیس الا حرام نیست، فائل این واجب هم عقاب داره، هم واجبه و هم عقاب، این دو نظر. بقیل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای نائینی قائل شدن به وجوبی فقط، گفتن این تصرف خروجی فقط و فقط واجبه، ولا یعاقب و فائلو، و فائل این واجب هم معاقب نیست، این سه نظر. و قیل به حرمتی و وجوبهی معن، بعضی ها مثل میرزای قومی و جماعتی از معتزله قائل شدن به حرمت این تصرف و وجوب این تصرف معن، گفتن هم واجب است و هم حرام، جمع بین وجوب و حرمت شده. و قیل نظر پنجم که نظر صاحب کفایه است، فرموده لا هازا ولا زاکر، نه وجوب و نه حرمت، این عمل نه واجب است نه حرام، مباح است. و معذالک یعاقب علی، معذالک که نواجب است و نحرام، یعاقب این شخص بر این عمل، بر این تصرفات خروجیه. این شد پنج نظر. فینبقی ان نبحث ان وجه القول بالحرمه و ان وجه القول بالوجوب لیتزه الحق، بر ما سزاوار است این که بحث بکنیم از دلیل قول به حرمت، اونایی که میگن حرامون به چه دلیل، و همینطور از دلیل قول به وجوب، اونایی که میگن واجبون به چه دلیل، و همینطور از دلیل قول به عدم حرمت، اونایی که میگن حرام نیست ولی واجبم نیست به چه دلیل، همه اینا رو بیان میکنیم. لیت تزه الحق فی المسئله، تا قول حق در مسئله روشن بشد، که همون قول اول، ما بل قول الاول. اما وجه الحرمه، اونایی که میگن این تصرف حرام است، فمبنیون، اینجا بعضی از نسخه ها قریب یک سطر کم داره، از این اما شروع میشد، حالا اگر نسختون کم داره تکمیلش کنید. متن عبارت اینه: اما وجه الحرمت فمبنیون علا ان التصرف بالغصب به ای نحو من انها التصرف دخولا و بقاءا و خروجا محرمون من اول الامر قبل الابتلاء. تا اینجا نسخه کم داره اضافه کنید. اما وجه الحرمت و دلیل قول به حرمت، این وجه مبتنی است بر این که ما معتقد باشیم که تصرف کردن به واسطه غصب در دار غیر به عین حوین از انهای تصرف مطلقا، چه تصرفات دخولی اصل ورود، چه تصرفات بقایی موندن در دار غصبی، و چه تصرفات خروجی بیرون شدن، قدم هایی که برای خروج برمی داره، تمام اینها بگیم محرمون از همون اول امر قبل از ابتلا، پیش از این که این آدم خودشو مبتلا بکند به واسطه دخول و ورود در عرض غصبی، مطلقا برش تصرفات غصبی حرام بوده، چه دخولن و چه بقاءن و چه خروجن. فهوه، پس این مکلف قبل ان یدخل، پیش از این که وارد عرض غصبی بشود، منهی یون ان کل تصرف فی المقصوب، نهی شده از هر نوع تصرفی در قصد در مکان غصبی، حتی این تصرفات خروجیهی که بعد از ورود مستر بهش هست، از این هم جلوتر منهیه. چرا منهیست؟ لأن این مکلف کان متمکنن از ترک این تصرفات خروجیه، به واسطه ترک دخول میتونست وارد عرض غصبی نشه تا مبتلا به این تصرف خروجی و حرکات خروجیه نشه. حالا که به سوء اختیار وارد شده، خودشو مبتلا کرده، اینجا نمیتونیم بگیم این آدم معاقب نیست، حرمت برداشته شده. الامتناع به سوء اختیار لا ینافی الاختیار، این سخن این دست. و من یقول به عدم حرمت، اما اونایی که میگن این تصرفات حرام نیست، فانه یقول، دلیلشون اینه، این آدم قایقول به این عدم حرمت به این دلیل، لانه یجد، این آدم میابد پیش خودش به وجدانش مراجعه کرده و اینجور دیده ان هذا المقدار من التصرف، یافته است برای این که این مقدار از تصرف یعنی حرکات خروجیه مستر الی هست، چاره از اینها نیست، سواء خرج القاسم از ارض غصبی خارج بشه او بقیه، بالاخره این حرکات مستر الی هست. وقتی که اضطرار آمد فیمتن و علیه ترکو، ممتنع میشن عقلا یا شرعا بر این مکلف ترک این تصرفات خروجیه، و مع فرض امتناع ترکه، و با فرض امتناع ترک این تصرف که حالا نمیتونه رها بکند، کیفه یبقا علی صفت الحرمه، چگونه باقی میماند این تصرفات بر صفت حرمت؟ آقا اضطرار آمده، امتناع آمده، نمیتونه ترک بکنه، وقتی نمیتونه ترک بکند بازم بخواد مکلف باشد، میشه تکلیف به غیر مقدور، میشه تکلیف به مالا یتاق. حدیث رف میاد میگه رفع مستو، رو اینجا تکلیفی در کار نیست، اینم قول به عدم حرمت. دلیل این قول، ولکن نا نقول و لما، میگیم در جواب این قائل این نهازل امتناع، این امتناعی که براش درست شده حالا مسترست و بلذی اوقع نفسه او فیه، اون چنان امتناعی است که خودش برای خودش ایجاد کرده، این آدم واقع ساخته خودش رو در این امتناع به سوء اختیار خودش، و کان متمکن از ترک این تصرفات خروجی و این امتناع به واسطه ترک دخول، میتونست اصلا وارد ارض غصبی نشه، به سوء اختیار وارد شده حالا مستر شده. آقایان میگن الامتناع و بالاختیار، امتناع و اضطراری که به واسطه اراده و اختیار خود شما پیدا شده، الا ینافل اختیار، منافاتی با اراده، با اختیار و قدرت نداره، موجب سلب قدرت نیست، فازا مقدورون و به نتیجه عقاب هم دار، فاو مخاطبون، پس این مکلف مخاطب است از اول امر قبل از ورود به ترک مطلق تصرفات، حتی یخرجه، حتی این تصرفات خروجی هم همینطور. فالخروج فی نفسهی، قطع نظر از ورود و اینها و مقدمه تخلص از حرام بودن، خروج فی حد ذاته به ما و تصرفون در عرض غیر، داخل من اول الامر و قبل از ورود در افراد این عنوان غصب، المنهی و ان، ای ان، یعنی این که عنوانی که منهی و ان هست که عبارت هست از تصرف به مال غیر بدون رضای اون غیر که همون غصب است، یس و این عنوان در عمومیت و گسترشش و شمولش کل تصرفین، متمکن این آدم از ترک اون تصرف، حتی تصرفات خروجی همه اینا رو میتونست ترک بکنه، و امتناع و ترک حاضر تصرف، ممتنع بودن ترک این گونه تصرفات به سوء اختیار این مکلف، حالا نمیتونه ترک بکنه ولی منشأ سوء اختیاره، لا یخرج این تصرف را از عموم اون عنوان غصبیت، بازم عنوان غصبیت برش انطبقه، و نحن لا نقول کما سبب، ما هم که قبلا گفتیم به این که معنون به نفسهیم متعلق الخطاب نیست، لا نقول به این مسئله، حتی یقال برای ما انه او یمتن او از محالات از تعلق الخطاب به چیزی که الممتنع ترکو، و این کان الامتنا منشأ سوء الاختیار باشه، نه، ما میگیم عنوان متعلق الخطاب است، عنوان من اول الامر به طور مساوی بر تمام این افراد یستقو. و اما وجه الوجوب، اونایی که میگن این تصرفات این حرکات خروجی واجب هست، خود اینا دو دستن، فقط قیل این که خروج واجب و نفسیان، دلیل اینا این است که به اعتبار این که خروج معنون به عنوان تخلص از حرام و عنوان تخلص از حرام فی حد نفسه عنوان حسن عقلا و واجب شرعا به حکم قانون ملازمه، بنابراین این خروج هم که معنون به این عنوان است میشه واجب. بقد نصب هذا الوجه الى الشيخ الاعظم الانصاری اعلی الله مقامه الا ما یظهر من تقریرات درسی، و قیل این که این خروج واجب غیری یون کما یظهر از بعض تعبیرات در تقریرات شیخ ایزن، دلیل این واجب غیری هم این است که انهو، یعنی این خروج، به اعتبار این که این خروج مقدمتون برای تخلص از حرام، کدوم حرام؟ باو و اون حرام القصب زائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج، اگه بیرون نیاد قصب زائد محقق میشه، پس این خروج مقدمتون برای اجتناب از اون، تخلص از غصب زائد و از حرام واجب، فالخروج مقدمه للواجب الى آخر. مرحوم مظفر میفرمایند که حق مطلب این است که این خروج لیس به واجب نفسی ولا غیری، نه واجب نفسی درسته نه واجب غیری، اما این که خروج لیس به واجب نفسی فلا انه، این دلیلش اینه. سه تا جواب داریم. یک، اولا با حفظ اون مقدمه ای که تخلص نکته مقابل ابتلاس، با حفظ اون مقدمه جواب اینه، ان التخلص عن شيء خلاصی از یک امر به یه معنی فرض، هر معنی که براش تصویر بکنیم، عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به اون شی، مبتلا باشد متخلص باشد، بدیل له جانشین اویه، یا مبتلاست یا متخلص، لا یجتمعان، این دو تا عنوان متقابل با هم قابل جمع نیستن، هم مبتلا باشد و هم متخلص، و هما و این دو عنوان از قبیل ملکه و عدم ملکه است که از خارج گفتیم. و هازا واضح به این ازن نقول، حالا که این چنین شو میگیم ما مرادو که به مستدل قائل به وجوب نفسی میگیم ما مرادو که من تخلص، چیست مراد تو از اون تخلصی که حکم تعلیه حکم کردی بر اون تخلص به انه او عنوان حسن، گفتی این تخلص یک عنوان حسنی هست، منظور چیه؟ این کان مراد شما به این تخلص، التخلص من اصل الغصب، فاوه پس این مکلف بالخروجه یعنی به حرکات خروجیه مبتلن بالغصب، نه این که متخلص از اصل غصب باشه، لأن این خروج هم تصرفون در عرض غصبی، پس این مبتلاست متخلص نیست، این معنا نمیتونه منظور باشه. و این کان مراد شما به اون تخلص، التخلص من الغصب زائد الذی یقع، اون غصب زائدی که محقق میشون لولم یخرج، اگه این آدم خارج نشه، فاوه پس این مطلب لا ینطبق بر حرکات خروجیه، این تخلص از غصب زائد بر حرکات خروجیه منطبق نیست. چرا؟ تا شما بگید واجب نفسیست. مثلا یک بیان مطلب، لأن التخلص لما کان مقابلا للابتلاء به تقابل ملکه و عدم ملکه بدیل له جانشین اوز، اگر ابتلاء نبود تخلصه کما قدمنا، فالزمان الذی خاصیتش اینه، اون زمانی که یصلح ان یکون زمانا للابتلاء لابد ان یکون هو الذی یصدق علیه عنوان التخلص، در همون زمان باید عنوان تخلص، اگر مبتلا نبود بگیم متخلصه، زمان باید یکی باشه، در حالی که در مانعنفی این چنین نیست، معنی زمان حرکات خروجیه سابقون بر زمان غصب زائد بر این حرکات خروجیه، لولم یخرج که از خارج توضیح دادم، زمان حرکات خروجیه یک ساعت پیشه، اگر میمون یک ساعت بعد مبتلا به غصب زائد میشد، فهمه پس این مکلف در حال حرکات خروجیه نه مبتلاست به غصب زائد و نه متخلص از غصب زائده، بل القاسم مبتلن بالغصب از حین دخول اینا الهین خروج، این مبتلاست متخلص صدق نمی کنه، و بعد خروجی یستق علیه انه متخلصون بالغصب، یعنی تو این آنی هم که خارج شده میتونست بمونه، حالا که خارج شد میگن متخلص. هازا اول. ثانیاً ان التخلص لو کان عنوانا یستق علی الخروج، بر فرضم تخلص از حرام یه عنوانی باشد که صدق بکند در خروج از عرض غصبی، بازم میگیم فلا ینبغی ان یراد من الخروج نفس این حرکات خروجیه، نمیتونیم این معنا رو اراده بکنیم، بل علی تقدیر این مسئله صدق این عنوان در خروج، ینبغی ان یراد من الخروج اون معنایی که تکون و حرکات خروجیه مقدمه برای اون معنا یا به منزلت المقدمه، فلا ینطبق اذن، گفتیم خروج نکته مقابل ورود هست، خودشونم بعدن میگن، بازم لا ینطبق در این هنگام عنوان تخلص بر تصرف بالمقصوب المحرم این حرکات خروجیه، کما یرید ان یحقق این معنا رو این قائل که میخواد بگه ینطبق، نخیر انطباقی نیست، و سر واضح، سر مطلب روشنه که چجور منطبق نمیشه. فان الخروج یقابل الدخول ولما کان الدخول عنوانا برای کون در داخل دار غصبی، المسبوق این کون بالعدم، مسبوق به عدم نبود، حالا وارد شده.